نادر مشایخی، فرزند جمشید مشایخی، هنرمند سرشناس تئاتر و سینما، در سال 1337 در تهران زاده شد و پس از تحصیلات ابتدایی در همین شهر به هنرستان عالی موسیقی راه یافت. در دانشگاه موسیقی شهر وین، پایتخت اتریش، رشته‌های آهنگسازی، رهبری و موسیقی الکترونیک را با کسب درجه ممتاز به پایان برد. برپایی ارکستر وین و سالها رهبری چند گروه موسیقی در این شهر زیبا از جمله فعالیت‌های موسیقایی نادر مشایخی است. نادر مشایخی حدود یک سال و نیم هم رهبری ارکستر سمفونیک تهران را بر عهده گرفت، ولی به خاطر مسائلی چند ترجیح داد رهبری را در این ارکستر کنار بگذارد و بار دیگر به شهر وین نقل مکان کند. نادر مشایخی در گفتگوی ویژه با رادیو فردا از فعالیت‌های موسیقایی خود در ارکستر سمفونیک تهران، مشکلات و دشواری‌هایش و سرانجام کنارگیری خود از این ارکستر سخن‌ها گفته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نادر مشایخی، اگه موافق باشین از تازه ترین کاری که شما خلق کردین، یعنی اثری که ندا نام گرفته، این گفتگو رو آغاز کنیم. پرسش من از شما این استش که چطور شد اصولا شما به آفرینش این اثر موسیقایی پرداختین؟
این کاری بود که با روی اشعار نظامی با کاراکترهایی که نظامی خلق کرده از 2 سال پیش شروع شده. منتها با وقایع اخیری که اتفاق افتاد، من دیدم که این اپرا چون داستانش در مورد زنان و مطالبی که برای زنان تو ایران پیش میاد، اون مشکلاتی که وجود داره هستش، و دیدم که اسم ندا به چند دلیل مختلف برای این اپرا جالبه. یکی این که اصلا ندا برای من به عنوان یک سمبول آزادی، سمبولی برای گرفتن حق آدمای بیگناه هستش، و من واقعا اعتقاد دارم که باید سعی کرد که همچین اتفاقی دیگه نیفته. این اتفاقی هستش که اصلا با فرهنگ ما ایرانی ها هیچ گونه رابطی نداره، و وقتی که این اتفاق افتاد یک شوکی وارد شد به من، یعنی به همه ایرانی ها یک شوکی وارد شد، که این شوک باعث شد که ما بیدار شیم، تازه بیدار شیم بفهمیم که چه اتفاقی داره در دوروبر ما میفته. تمام این داستان این اپرا هم در رابطه هستش با صدایی که یک زن زنهای دیگر رو برای نماز میطلبه، و کسانی که مخالف این قضیه هستن محکوم میکنن این زنو به مرگ، و خیلی مصداق داشت این جریان. البته هنوزم تموم نشده، چون اپرای حدود 2 ساعت طول میکشه، 2 ساعت موسیقی، مجموعاً حدود 2 سال 2 سال و نیم طول میکشه که آدم اپرا رو تموم کنه.
آقای مشایخی، میپرزیم به ارکستر سمفونیک تهران. شما فکر کنم حدود 2 سالی میشد رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، بله؟
بله، حدود 1 سال و نیم.
چطور شد که شما هم دست از این رهبری برداشتین؟
خب دلایل مختلف داشت. دلیل اولش این بود که میدونید چون ارکستر سمفونیک بالاخره فقط نوازندگیش نیست، باید یه نفرم به کارهای منیجمنت و به کارهای ارگانیزاسیونش برسه، که اون اشخاص به نظر من اشخاصی نبودن که دارای صلاحیت باشن در این کار. بعدم این که اینها خواستن شورایی برای ارکستر سمفونیک درست کنن، در واقع کسایی که توی شورا بودن هیچ کدوم نه تو ارکستر زده بودن نه ارکستر رو رهبری کرده بودن، یعنی این که نمیشه با این شورا کار کرد، و یک نفر، یک نوازنده از خود ارکستر سمفونیک تو شورا نبود، و من اصرار داشتم که شورا از نوازنده های ارکستر سمفونیک باشه، برای اینکه اونها مشکلات خودشونو بهتر از بقیه میدونن. یعنی آقا بالا سر نمیخوان که مثلا این کسی که اصلا نمیدونه ارکستر چیه بیاد بشینه تو شورا نظر بده. آخرین حرفی که زدم این بود که یا این شورا باید منحل شه یا من نمیتونم دیگه کار کنم اینجا.
پیش از اینکه شما این سمت رو، سمت رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیرین، در مصاحبه‌های گوناگونی که من از شما خوندم، چه به زبان آلمانی و چه مصاحبه‌ای که شما در ایران داشتین، صحبت این بودش که اومدین که به این ارکستر یه حال‌وهوای دیگری ببخشید، اومدین حرکت بیشتری به این ارکستر بدین. فکر می‌کنین تا این یک سال و نیم که شما رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، تونستین آقای نادر مشویخی این کار رو انجام بدین؟ یعنی به خواستتون رسیدین؟
سعیمو کردم. بهتر میشه از نوازنده‌های ارکستر پرسید که کدوم رهبر واقعا اینجا برای این ارکستر کار انجام داده و با کدوم رهبر راضی تر بودن. اینو خیلی من دلم میخواد شما از نوازنده‌های ارکستر سوال بکنید. و مطلب دوم این بود که من توی ایران یک سرچشمه ای از استعداد کشف کردم توی بچه‌های جوان ایرانی، برای اینکه همزمان با رهبری ارکستر سمفونیک خب تو دانشگاه اونجا هم درس می‌دادم و دیدم چه پتانسیلی تو جوان هست. واقعا اینو باید بگم که جوانای ایرانی بسیار بسیار بااستعداد هستن. اینو برای این نمیگم که حالا چون من ایرانی هستم جوانای ایرانی رو بخوام بزرگتر از اون چیزی که هستن جلوه بدم. این یک واقعیته. واقعا آدمای بااستعدادی هستن. دیدم که اینا خودشونو از اساتیدشون جدا کردن، به خاطر اینکه مشکلی که وجود داره مشکلی است که اساتید چیزهایی رو یاد بچه‌ها نمیدن که بچه ها ازش استفاده کنن. یعنی داره در واقع وقت این بچه ها تلف میشه، به خاطر اینکه بیشتر اساتید، نمیگم همه، خب خیلی ها هستن که خیلی خوبه، ولی خیلی ها هستن که اینا نبض اصلی موسیقی رو در واقع تو دست دارن و توی این 30 سال واقعا وقت جوانای ایرانی رو به هدر دادن. یعنی نذاشتن اینا یک بالندگی داشته باشن، نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن. یه مثال خیلی کوچیک، 4 ماه من نوتهای جان کیج رو دادم به این بچه ها، بعد از 4 ماه اجرایی کردن که فرانک شفر کیچنس درجه یکه. وقتی اینها رو تو ایران شنی اومد توی وین گفتش اگر میخواید امروز کیج بشنوید باید برید تهران. یعنی اینو واقعا بهتون میگم یه چیز بسیار بسیار عالی و درجه یک انجام دادن که فیلمش هم هست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نادر مشایخی، ارکستر سمفونیک تهران پیشینه میشه گفت دامنه‌داری داره. این ارکستر تا اونجا که من اطلاع دارم پیش از انقلاب حرکت‌های بیشتری از خودش نشان میداد و به خارج بیشتر میمد و از ارکستر سمفونی‌های خارج دعوت میشد میمدن ایران، اونجا برنامه انجام میدادن، ولی در طول این 30 سال کارها بیشتر مقطعی و یا به عبارتی دیگر مناسبتی بوده. چرا این ارکستر هنوز نتونسته یه حالت استقلالی پیدا بکنه؟
بله میدونم چی میگین. اون موقع زمان فرهاد مشکات افراد دلسوز داشت. شما فقط کافیه برین انباردار این ارکستر رو الان ببینین کیه، فقط کافیه برین ببینین که مدیر این ارکستر کیه، اون وقت متوجه میشین که با این ضعف اطلاعاتی که دارن اصلا امکان نداره این ارکستر بتونه کار خوب انجام بده. چرا؟ من یادمه ما توی جنرال ریپتیون کنسرتو پیانوی چایکوفسکی وقتی من رفتم رو سن که تمرین کنم دیدم که پیانو نیست رو سن، بلکه پیانو پشت سنه. بعد گفتم آه این پیانو باید بین رهبر و تماشاگر باشه، چرا پشت سنه؟ بعد یکی از دوستانی که اونجا بود که مسئول بود گفت آه من شخصی نمیشه این پیانو اونجا بزنه، پشت سن بزنه. یعنی یک دیدگاه های اینجوری وجود داره. یا اینکه مثلا وقتی ما میخواستیم کنسرت بدیم اومدن به ما میگن که خیلی خانم تو ارکسترتون هست. گفتم خب اینا رو ما امتحان گرفتیم. گفتن نمیشه خانوما برن پشت بشنن آقایون جلو بشنن. گفتم نه نمیشه، این مثل این میمونه که الان تو ارتش شما بگن امروز سرجوخه‌ها حالا جای سرهنگا بیان اینجا بشینن. نمیشه، هر کی یه جای مشخصی داره تو ارکستر. یعنی یک دیدگاه‌های خیلی خیلی خارج از موسیقی هستش که بیشتر اونجا حکم فرما، دیدگاه هنری نیست.
شما به مسائل هنری اشاره کردین، به طب با نوازندگان بیشماری سر و کار داشتین. وضع معیشتی اینها چگونه است؟
40-50 تا نامه من نوشتم که به اینا جوابی داده نشد. نامه برای مدیریت نوشتم. شما باورتون نمیشه، 4 سال پیش نوازنده ای تو ارکست میزد که ماهی 70,000 تومان حقوق میگرفت. من تمام حماقممو گذاشته بودم که ارکست سطح حقوقش بره بالاتر. اینطوری که آخر را دیدم، بالاخره حالا اومد رسید مثلا به 150,000 تومان. هدف این بود که حداقل 800,000 تومان 900,000 تومان بگیرن اینا در ماه، ولی عملا جلوگیری میشد.
آیم شیخی، واقعا چه باید کرد که این ارکستر پرپیشینه بتونه خودی نشون بده، نه تنها در داخل ایران بلکه بیاد در خارج و این ارکستر رو به اون جایگاه اصلیش نشان؟
باید نوازنده این ارکستر فقط توی این ارکستر بزنن، یعنی راضی باشن از پولی که دارن میگیرن. مطلب دوم اینه که این شورایی که درست کردن برای ارکستر باید به زودی منحل بشه، به خاطر اینکه کسانی اونجا نشستن که هیچ گونه صلاحیت و سوادی برای ارکستر ندارن. و سوم اینکه رپرتوار این ارکستر، یعنی قطعاتی که اجرا میشه، نباید مناسبت باشه، برای اینکه موسیقی اصلا چیزی نیستش که برای کار مناسبتی خوب باشه. موسیقی چیزی نیستش که مقطعی باشه، چیزیه که باید مانا باشه، باید بمونه. بنابراین تمام برنامه های مناسبتی دیگه اجرا نشه، یعنی شروع بکنن فقط قطعات کلاسیک اجرا کنن و قطعات مدرن و از آهنگسازهای جوان ایرانی اجرا بشه. این خیلی مهمه که جوان ایرانی رو بهشون امکان بدیم، چون تمام سرمایه مملکت ایران، من در موسیقی میتونم صحبت کنم، این جوان ها هستن. واقعا کار اینا کارهای عالیه.